متشکرم.
شنوندگان عزیز
سلامت باشین، مسئولیت جدید رو به شما تبریک میگم. بفرمایید چی شد؟ کی با شما مذاکره کردن؟ کی متوجه شدید که دوباره باید برگردی به فدراسیون فوتبال؟
قسمت شما را کنم، من همونطور که موقع رفتن گفتم که ما سرباز این مملکتی میگه بله. هر جا باشه ما بتونیم کمک کنیم کمک میکنیم. ما چندین سازه این که کمیته داوران بودیم، الان هم عضو کمیته داوران بودیم. در حال الان به ما گفتن که شما این مسئولیت رو داشته باشید، ما اطاعتم کردیم و در خدمت عزیزان خواهیم بود.
بله آقای اصفهانیان، تعدادی از دوستان بنده در حالا رسانه ها و خبرگزاری مختلف اینطور متن خبر شما رو نوشته بودن که آقای اصفهانیان دفعه آخرین مرتبه که از مسئولیت کنار رفتن به خاطر بحث بازنشستگی بوده. آیا این بحث الان مانعی نیست برای حضور شما در فدراسیون فوتبال؟
خدمت شما عرض کنم که اصلا بازنشستگی تو فدراسیون فوتبال کلا از میکنم. ببینید اون موقع هم که من رفتم در حال استعفا دادم،
بله
واقعیتش این بود که نه به خاطر اینکه من نمیتونستم باشم، خودم واقعا یه جورایی خسته شده بودم. گفتم که این اتفاق که الان برام میفته به نفع خود منم هست، بذاری یه دیگه بیان کمک بکنم انشالله درست بشه فلاح بشه امام بشه. بعد الان میدونی که اصلا بازنشستگی مشکلی نداره، چرا ما همیشه اونجا نیستیم که به عنوان کار من اونجا نیستیم که یا مثلا حقوق بگیر اونجا نیستیم که این اصلا مشکل خاصی نداره. از این راست باز شما ارز کنم، چون هستن کسانی که تو کمیته های مختلف هستن، چون کمیته ها کار اجرایی انجام نمیدن به خاطر همین استانبای هستن، یعنی هر موقع جلسه باشه نیاز باشه فلان باشه میان جلسه میزنن و سیاست گذاری و فلان اینا رو انجام میدن و
بله.
کارا رو ردیف میکنن.
پس عملا وظیفه شما در فدراسیون فوتبال شغل حساب نمیشه که مشکلی هم نیست. درسته. بعد آقای اصفهانیان، مسئولیتی که در شهر زنجان داشتید هنوز دارید؟ یعنی اون تداخلی نداره با این کارتون شما؟
اصلا اون تداخلی با این نداره. ما خارج از فدراسیون فوتبال نیستیم که، ما مجموعه فدراسیون فوتبالیم.
بله.
مثلا میگم که آقا اگر مثال میگم، اگر یه گروه بیرون باشه مثلا مطابقت رو که بیان برگزار میخوام بکنم،
بله
میتونه فدراسیون بده خارج از خود فدراسیون، ولی کمیته داوران رو نمیتونه بده خارج از فدراسیون.
درسته.
ما هم زیر هیئت‌های فوتبال هم اگه شما مد نظرتون باشه در حال نمایندگان فدراسیون فوتبال در استان ها هستن،
بله.
یعنی خارج از این مجموعه نیستن که این وقت برخید الان مثلا میگن آقای این تو سازمان چی میگن سازمان لیگه، ولی تو فدراسیون هم هست. خب سازمان لیگ باشه فدراسیون نباید باشه، اونم زیر مجموعه هم این فدراسیونه.
درسته آقای اسفانی،
بله اینا هم نیستن که ما بیان بگیم که آقا اون چون من خواستر بودم میگه فیلا اون موقع هم تیفیلی نبود
نبود. درست. آقای اصفهانی، من سوال آخرم ازتون بپرسم، راهکارها و چاره ها رو از الان اندیشیدید بر لیگ 20؟ بالاخره گلایه ها از داوری در لیگ 19 هم خیلی خیلی زیاد بود و طبیعتا این تصریح پیدا خواهد کرد به لیگ 20 اگر خوب شروع نشه مسابقات. یکی از مباحثی هم که الان مطرح است اینه که میگن داورا، نمیدونم حالا من شنیدم اینطوری، با هزینه شخصی با تست کرونا بدن، یا اینکه تو لیگ 19 هم اواخر اصلا تست کرونا از داورا گرفته نمیشد. این پیش بینیاش انجام شده؟
حتما این پیش بینی ها انجام شده، حتما این اتفاقات میفته. هیچ داوری هم نبایستی از جیب خودش هزینه بکنه. اینو بدونید که فدراسیون فوتبال اگر یه داوری هزینه کرده باشه در این رابطه میتونه فاکتورش بیاره و
از طریق
فدراسیون فوتبال اینو دریافت بکنه. ولی شما قبلا هم دیدید همه این داورایی که به عنوان تست کرونا گرفتن فدراسیون فوتبال همش متقبل شده بود.
بسیار خوب، بسیار خوب. موفق باشین هر جا هستین آقای اصفهانی.
خیلی ممنون، سلام.
قربان شما، شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. چند تا خبر دیگه با هم پی بگیریم. محمد انصاری که طبق نظر یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در فهرست مازاد این تیم قرار گرفته بود، امروز یه بار دیگه برای چندمین روز متوالی در محل این باشگاه حاضر شد تا وضعیت خودش رو با سرخپوشان مشخص بکنه. البته که به نظر میرسه بلا تکلیفی انصاری در پرسپولیس همچنان ادامه خواهد داشت، چون در گفتگوی کوتاهی هم که بعد از خروج از ساختمان باشگاه پرسپولیس داشت گفت به من اجازه حضور در تمرینات پرسپولیس رو ندادند و مسئولان باشگاه امروز به من گفتن که صبر کن. غیر از محمد انصاری امروز خبر رسید که محمد ربیخا هم فسخ کرده با تیم فوتبال پرسپولیس، که صحبت ربیخا رو دوستان من آماده کردن با هم میشنویم.
بعد چند وقت دیگه حالا اینقدر رفتیم اومدیم بالاخره موفق شدیم رضایت‌نامه رو بگیریم، یه فصل کردیم با باشگاه. قطعا سخته ولی خب بالاخره قرار نیست تا ابد همینجا بمونیم، که آدم هر تیمی میره بالاخره باید یه روز اون تیمو ترک کنه و خدا رو شکر میکنم 4 سال که تو تیم پرسپولیس در خدمت تیم پرسپولیس بودم، این 4 سال واسه من خیلی خوب بود. 4 تا قهرمانی لیگ داشت، سوپر جام داشت، جام حذفی داشت، فینال آسیا داشت، خلاصه که کلی افتخارات داشت و از این بابت خوشحالم که 4 سال با افتخار در خدمت پرسپولیس بودم و اصلا نظر فنی اصلا دلخوری ندارم. بالاخره یه حق طبیعی هستش، هر مربی اختیارات خودش داره که میتونه بازیکن انتخاب کنه، هر بازیکنی که مورد علاقش باشه میتونه انتخاب کنه، بازیکن هم که مورد علاقش نباشه اصلا پسند نکنه فوتبالش رو میتونه بذاره که. حالا از نظر رفتاری مقدار گله ها هست ولی خب اینم دوست ندارم صحبت کنم در موردش، ولی از نظر فنی اصلا هیچ گله ای نیست، هیچ گلایی هم نمیشه کرد، نه من نه کسی دیگه.
حالا که پیرامون پرسپولیس هستیم و از پرسپولیس شنیدیم و گفتیم، آقای رسول پنا سرپرست مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم گفتن که خلیلزاده، شجاع خلیلزاده مدافع پرسپولیس در این تیم میمونه و ماندگار شده. از استقلال دوباره خدمتتون میگم، محمود فکری و آقای مظلومی سرپرست تیم فوتبال استقلال گلایه‌های مشترکی رو داشتن، هر دوشون اشاره کردن به این موضوع که منافع دل در به هم ریختگی وضعیت استقلال و متاسفانه از احساسات پاک هواداران ما داره سوء استفاده میشه، که البته ما تلاشمون رو می‌کنیم در مجموعه استقلال و امیدواریم هواداران آرامش رو داشته باشن تا آغاز لیگ بیستم و انشاءالله حضور قدرتمند، انشاءالله ریچون گفت نگید آرزو گفت رنگیه، برای حضور قدرتمند در رقابت‌های لیگ برتر بیستم. اون چه که در رابطه با اختلافات باشگاه استقلال عرض کردم خدمتتون و صحبت‌های محمود فکری و جناب آقای مظلومی سرپرست این تیم، شاید برگرده به این مطلبی که می‌خوام عرض بکنم و اونم این که شاید برای هواداران استقلال هنوز این سوال هست که چرا فرهاد مجیدی بعد از پیروزی‌های متوالی تیمش مقابل سپاهان و پرسپولیس ناگهان قبل از فینال جام حذفی استعفا میده و همه رو شوکه می‌کنه. و خب این مطلبی بود که روزنامه‌های ورزشی هم بهش پرداخته بودن، 150 میلیونی که برگشت داده شد به جناب عبدیان از هیئت مدیره باشگاه و مباحثی که پیرامون باشگاه استقلال توی مدت خیلی اتفاق افتاد و شما شنونده‌ها هم خیلی شنیدید. از جناب آقای آرش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال فدراسیون فوتبال هم بشنوید که ایشون گفتن لیگ برتر فوتسال با 7 الی 10 روز تأخیر قراره که برگزار بشه و وضعیت همه سالن‌ها رو هم در هفته اول بررسی می‌کنیم.
پول خرج می‌کنن که کسی حرف نزن. من حرف
من دیگه دارم به تیم آخر. آقای باشون من اصلا دیگه به ستون اومدید.
شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به ضرر ورزش کشور
میکنید. شما زوم میکنید رو مسائل حاشیه‌ای، سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشه؟
خودت باشه دیگه. افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره، 5-6 نفر به سابقه خوردن سیاه.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
خب شبتون بخیر باشه. ساعت 19 و 40 دقیقه است. اینجا برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران. زمان مدیریت بکنیم. مهمان ارجمندی هم روی خط ارتباطی برنامه هستن. خانم دکتر زهرا اینچه درگاهی، ریاست محترم فدراسیون ژیمناستیک. خانم اینچه درگاهی سلام علیکم، شب بخیر.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، سلام و تواضع حضور جناب عالی آقای عارضه و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشین. چون زمان رو مدیریت کنم، دو تا سوال با هم از شما میپرسم که به هم مربوط میشه. اول در خصوص مجوز وزارت محترم ورزش برای بانوان شرکت کننده در شاخه ژیم فور آل یا همون ژیمناستیک برای همه بفرمایید و اینکه تایید لباس بانوان آکروژیم هم به کجا رسید؟
ما حدود فکر میکنم آذر ماه سال گذشته 98 بود که به دنبال رایزنی هایی که با فدراسیون جهانی ژیمناستیک داشتیم، موفق شدیم که نظر مساعد اونها رو در مورد پوشش اسلامی بانوان برای شرکت در رویدادهای آکروباتیک ژیمناستیک جلب بکنیم و به دنبال اون این اعلام نظر رو به صورت مکتوب در آذر ماه به ما دادن. طبیعتاً پس از اون کار طراحی لباس آغاز شد و با وزارت ورزش مکاتباتی انجام شد. متاسفانه به دلیل آغاز پاندمی کرونا جلسات در واقع لباس کنسل شد، بازدید میدانی امکان برگزاری و دیدنش نبود تا به هر حال زمانی که اندکی شرایط مساعدتر شد و اجازه آغاز فعالیت‌ها داده شد، ما یک بازدید میدانی توسط مدیران کل بخش بانوان وزارت رو داشتیم. بچه‌ها با لباس طراحی شده و مخصوص به اسلامی برنامه‌شون رو اجرا کردن. فکر می‌کنم که مورد توجه واقع شد. بعد از اون دعوت شدیم به جلسه مربوط به پوشش و لباس کارگروهی که به همین منظور وجود داره. اونجا هم توضیحات رو دادیم و لباس و در واقع ژیمناست رویت شد و فکر می‌کنم که با توجه به اینکه لباس بسیار خوب طراحی شده، انشالله مشکل خاصی برای تصویبش نداریم. منوط کردن به یک جلسه دیگر بازدید در سالن‌های ژیمناستیک در میدان در واقع، که اون هم منتظر هست که روزهای آینده به ما اعلام بشه
انشالله.
در مورد جی اف یا همگانی، با توجه به اینکه طیف وسیع از پوشش‌ها قابل استفاده هستش، این مکاتبه رو انجام دادیم. خوشبختانه وزارت ورزش مجوز این بخش رو به ما داده و آکروباتیک ژیمناستیک رو هم خوشبین هستیم به زودی مجوز صادر بشه و انشالله بتونیم حضور بانوان رو در میادین جهانی شاهد باشیم.
انشالله. چون یک دقیقه و ده ثانیه زمان داره، من یه سوال دیگه از شما بپرسم درباره تقدیر فدراسیون جهانی از ایران به خاطر فعالیت‌هاش در دوره کرونا. در دوره کرونا چه کارها انجام دادید که مورد تقدیر قرار گرفتیم؟
اولین کار طراحی یک پروتکل تخصصی پزشکی و بهداشتی ویژه ژیمناستیک بود.
بله.
که این پروتکل به زبان انگلیسی هم ترجمه شد، علاوه بر توضیح در هیئت‌های ژیمناستیک استانی برای لحاظ در کنار توصیه‌های ستاد کرونا، این در واقع پروتکل به فدراسیون جهانی ژیمناستیک هم ارسال شد. همچنین فعالیت‌های در خانه بمانیم به صورت فعالیت‌های فور آل در ماه‌های اول همه‌گیری فعالیت‌های مورد اقبالی بود و جزء فدراسیون‌های برتر در این بخش بودیم در ایران که اون رو گزارش کردیم، همراه با اردوهای آنلاین که فکر می‌کنم اولین فدراسیونی بودیم که اردوهای تیم ملی آنلاین رو طراحی
بله.
کردیم، مسابقات آفلاین کشوری در شاخه‌های مختلف و کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی مختلف
بسیار عالی. بسیار عالی. من این سوالام سریع بپرسم خانم دکتر، تنها شانس ما برای کسب سهمیه المپیک فقط آقای کیخاس یا شانس دیگری هم داریم؟
خیر، آقای کیخاس در تک اسباب شانس ما هست.
بله.
در سری مسابقات مربوط شرکت کرده، هنوز هم جزو بخت‌ها حساب میشه. انشالله در قطر اسفند ماه شاهد درخشش ایشون باشیم. اما ما در کسب سهمیه در قهرمانی قاره دو سهمیه باز در شش اسباب هنوز وجود داره که انشالله فکر میکنم حدود خرداد ماه باید قاعدتاً این مسابقات برگزار بشه و ما چند قهرمان بسیار قبراه خوب و سرزنده رو برای مسابقات داریم. با توجه به اینکه تیم‌های چین، ژاپن و کره در بخش تیمی سهمیه گرفتن، شانس قهرمان ما در این بخش هم بسیار قابل توجه.
بسیار عالی. انشالله که موفق باشین در فدراسیون ژیمناستیک هم دکتر.
سلامت و پایدار باشید.
متشکرم، شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که امشب همراه برنامه ورزش ایران بودید. به اتفاق محمد کیانی، امید باشبابی، خانم سربازی و فرهام تجدد صدا بردار و من هم ایمان عارضه از شما خدافظی میکنم. تا فردا بعد از خبر ساعت 19:05 ما میایم. جای تشریف نبرید. خداحافظ.
این پرونده باز است.
هست چقدر میتونم مراعات کنم؟ یعنی هر سه من مراعات کردم، شاید 50% مراعات کردم، 100% کنید. به درد یه شبش نمیارز، به درد یه شبش نمیارز که نتونی بخوابی.
شما ماسک ندارید؟ خوب اصلا شما اگه جای پرتراکمید حتما باید استفاده، و شما جای رسمی هستی.
نفسم میمونه آقا دکتر، وقتی ماسک میزنم نفسم میمونه، این سیگاریه باید ماسک بزنم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
نگین نام‌آوران ایران زمین. مرد موتور سوار هر چند روز یک بار آخر شب می آمد، موتورش را گوشه ای پارک می کرد، گشتی در مغازه می زد، قیمت های میوه و سبزی را در دفتری یادداشت می کرد و می رفت، بیان که خریدی کرده باشد. جوان مغازه‌دار او را بازرسی، مأموری، کسی فرض می کرد که هر چند شب یک بار می آید، قیمت ها را برانداز می کند و می رود. آخر طاقت نیاورد و یک شب او را مورد خطاب قرار داد و گفت: آقا اگر مأمور هستید خودتان را معرفی کنید تا ما بدانیم با چه کسی طرفیم. مرد جوان را با مهربانی نگاه کرد و گفت: پسرم، من به تازگی در این محله مطب زدم و چون میخواهم برای مریض هایم غذا و میوه تجویز کنم باید از قیمت ها آگاه باشم تا نکند حرف نامربوطی به آنها بزنم. تو که در این محله هستی و از وضع آنها بیش از من خبر داری. و سپس سری از تأسف تکان داد. جوان مغازه‌دار از این جواب به فکر فرو رفت. مرد به ناگاه در نظرش فردی بزرگ و با ارزش آمده بود. او از حدس و گمانش درباره این مرد پشیمان و شرمسار بود و این آغاز آشنایی او با دکتر مرتضی شیخ بود.
اینقدر دوستش داشتن این مردم که به حساب پول نداشتن ناراحت نمیشدن که دکتر بره.
مادر بزرگ ما وقت مرف پول از رویم نمیگه.
بعد میگه ما قسم خوردو که درس دکتری بخونم و بیام این مریضار مجانی مالجم.
دکتر مرتضی شیخ در سال 1286 شمسی در تهران به دنیا آمد. دوران کودکی را در تهران سپری کرد و تحصیلات خود را تا سطح مدرسه عالی طب ادامه داد و با درجه دکترای طب فارغ التحصیل شد. وی در زمان جوانی با مشکلات محرومان آشنا شد و با خود عهد بست تا تمام توان خود را صرف حل مشکلات این قشر کند. دکتر شیخ معتقد بود عاطفی ترین حرفه جهت یاری مردم پزشکی است. پس همین شغل را برگزید. او پزشکی انسان دوست بود. محل خدمت او در ماکو و مراغه، سیستان و بلوچستان و سرانجام مشهد بود.
دکتر شیخ پس از ازدواج به مشهد منتقل و در کارخانه قند مشغول به خدمت شد. رفتارهای انسان دوستانش از او شخصیتی منحصر به فرد ساخته بود، به طوری که کسی از مردم مشهد نیست که نامی از او یا خاطره ای از او نداشته یا نشنیده باشد.
نیست دیگه امکی دکتره، نیست، پیدا نمیشه امکی دکتره.
در مشهد چندین مطب در مناطق محروم ایجاد کرد و به مداوای بیماران نیازمند اهتمام ورزید. دکتر شیخ در سال 1352 به علت یک بیماری سخت بستری شد و مردم به طور خودجوش برای سلامتی وی مراسم دعا برپا کردند. سرانجام در سال 1355 روح بزرگش به ملکوت اعلی پیوست و مردم پس از برگزاری مراسم باشکوه تشییع جنازه او را در حرم رضوی علیه السلام به خاک سپردند.
مراسم نکوداشت زنده‌یاد دکتر مرتضی شیخ به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1395 برگزار شد. در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان درباره او چنین آمده است:
خدمات بزرگ از مردان بزرگ صادر می شود که حاصل علم، بینش، عشق و اخلاص آنهاست. از جمله این انسانهای قدوم و ارزشمند باید از پزشک حاذق زنده‌یاد دکتر مرتضی شیخ یاد کرد، کسی که شوق خدمت به مردم خاصه اقشار محروم و بی‌بضاعت را در سر داشت. او بلند نظر و بزرگ منش، وظیفه شناس و خدمتگزار و دانش پژوه و دانش دوست بود.
نگین. اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
دویدنی داشت برهی چکیده باشد تب و تاب موج باید ز غرور بحر دیدن، تب و تاب موج باید ز غرور بحر دیدن، چه رسد به حالم آن کس، چه رسد به حالم آن کس که تو را ندیده باشد، که تو را ندیده باشد. دل ما نداشت چیزی که توان نمود سیدش، سر زلفت از خجالت چقدر خمیده باشد، چقدر خمیده باشد. طریق شم غافل مگذر در این بیابان، مجاب ده بخاری، مجاب ده بخاری که به پا خلیده باشد، که به پا خلیده باشد. به هزار پرده بیدل، به هزار پرده بیدل، ز دهان بی نشانش سخنی شنیده ام من، سخنی شنیده ام من که کسی ندیده با
این پرونده باز است.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم رفت. من سرفه میزنم انگار چنگک میندازم تو سینم میکشن بیرون. زمانی نفس عمیق میخوام بکشم انگار با کامیون از رو قفسه سینم دارن رد میشن. دردش غیر قابل توضیحه.
من برای افرادی که رعایت تو خیابونا پیاده رو نمی کنن، ماکسیشون می دزن تو پیاده رو، یه سوالی دارم ازشون. بهشون میگم که دوست عزیز، اینا چرا انداختی تو پیاده رو؟ چرا رعایت نمی کنی؟ مملکت مال خودمونه، خانه خودمونه.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
با اعلام ساعت 20 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما هستیم. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم.